نمی آید مرا.
حیات طیبه، حدیث عشق و روایت زندگی پربرکت علمای گرانقدر هست. این برنامه‌ای که الان شنیدید به ابعاد اخلاقی و شخصیت عالم گرانقدر آیت الله نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه پرداخت و خب پخش دوباره هم داره این برنامه، اما نه فردا و پس فردا، بلکه روز جمعه 28 اردیبهشت ماه ساعت 12:20 این برنامه برای شما علاقمندان دوباره پخش خواهد شد. عالمی که به تازگی به رحمت ایزدی پیوست و برای او و برای همه علمای گرانقدر علو درجات از درگاه خداوند متعال خواستاریم. کنار شما هستیم از پخش رادیو معارف در حالی که ساعت 16:30 است و زندگی با قرآن با حضور حجت الاسلام و المسلمین راسل به شرح نکات تفسیری آیه 55 سوره مبارکه مائده خواهد پرداخت با هدف حفظ موضوعی این آیه. و خب دو برنامه بعد رو هم جهت اطلاعتون از الان اعلام میکنم. برهان رو بعد از زندگی با قرآن میتونیم تقدیمتون بکنیم، معجزه حضرت سلیمان با حضور استاد دهشیری و ساعت 17 خلاصه از اخبار معارفی انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. دوستان عزیز و ارجمند با زندگی با قرآن همراه باشید.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان عزیز و سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه زندگی با قرآن. ولایت اهل بیت بر مؤمنان نوع دیگه‌ای از تولا هست که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت. 55 آیه از سوره مبارکه مائده رو بشنوید.
انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
سرپرست و دوست شما فقط خدا و رسول اوست و مؤمنانی مانند علی ابن ابی طالبند که همواره نماز را برپا می دارند و در حالی که در رکوعند به تهیدستان زکات می دهند. دوستانی که آیه 55 سوره مبارکه مائده رو در خاطر ندارند میتونن سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل حافظ قرآن و مدرس حوزه رو بشنوند تا این آیه در ذهنشون نقش ببنده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما حافظان کلام وحی. درود خدا بر شما که آیات قرآن رو به صورت موضوعی میشنوید، با پیام‌ها و معارف اون آشنا میشید، اونها رو به خوبی حفظ میکنید و مرور میکنید تا فراموش نشه و این آیات رو در جامعه منتشر میکنید. بحث کلی ما آیات فروع دین در قرآن بود و رسیدیم به بحث مهم تولی. یک مؤمن ولایت 4 دسته رو حتما میپذیره، سرپرستی 4 دسته رو حتما میپذیره. ولایت خدا رو بر خودش میپذیره اولا، در وهله بعد ولایت نبی اکرم رو بر خودش میپذیره و امروز میخوایم دسته سوم رو بیان بکنیم که یک مؤمن ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام رو بر خودش میپذیره، با جان و دل به فرمایشات امیرالمؤمنین و فرزندان او گوش میده و به اونها عمل میکنه. آیه 55 سوره مبارکه مائده یکی از آیاتی هست که بر این مطلب دلالت داره. میفرماید انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. این است و جز این نیست که عهده‌دار امور شما مؤمنان فقط خدا، پیامبر او و اون کسانی هستن که ایمان آوردن، همونهایی که نماز رو برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند که روایات متعدد شیعه و سنی و تاریخ معتبر نشون می ده مراد از این اهل ایمانی که نماز به پا داشتند و در حال نماز و رکوع زکات پرداخت کردند کسی نیست جز مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یک بار دیگه همین آیه شریفه رو با هم بشنویم.
اینما ولیکم الله و رسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
آیه 55 سوره مبارکه مائده رو با هم شنیدیم، آیه ولایت. گاهی اوقات اونهایی که میخوان فضائل امیرالمؤمنین رو انکار بکنن اشکالاتی به این آیه وارد کردن، از جمله اینکه گفتن اگر مراد از این آیه فقط یک نفر بوده، یعنی امیرالمؤمنین، برای چی با صیغه جمع به کار رفته؟ فرموده الذین یقیمون الصلاه، چرا فعلای جمع یا موصول جمع به کار برده؟ خب میگفت الذی یقیم الصلاه. در پاسخ باید عرض بکنیم که آیه 52 همین سوره مبارکه مائده که در همین صفحه است، یعنی سه آیه قبلتر، اتفاقا حسب نقل تفاسیر و کتب اسباب النزول، از جمله اسباب النزول واحدی که خودش سنیه و قرن پنجم میزیسته، درباره سرکرده منافقین مدینه یعنی عبدالله ابن ابی نازل شده. آیه‌ای که میفرماید فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشى ان تصيبنا دائره. میبینی کسانی رو که در دلشون بیماریه سرعت میگیرن به سمت یهود و نصارا، با اونها پیمان دوستی و ولایی ببندن و تحت سرپرستی اونها قرار بگیرن و میگن ما میترسیم از ناحیه اینها ضرری به ما برسه، مثل کسانی که امروز پناه به آمریکا و اسرائیل میبرن از ترس این که مبادا بمب اونها مثلا ما رو نابود کنه. قرآن فرمود اینها دلهاشون مریضه. علارغم این که این آیه درباره فقط یه نفر نازل شده، اما با صیغه جمع به کار رفته. بنابراین این در ادبیات عرب و در متن قرآن کریم چیزیه که سابقه داره. نکته دیگه‌ای که اینجا گفتن اینه که میگن شما میگید امیرالمؤمنین علیه السلام کسی بود که در نماز تیر از پای او کشیدند و ایشون متوجه نشد. در اینجا چطور امیرالمؤمنین در حال نماز در حال رکوع متوجه فقیر شد و دستان خودش رو در رکوع بلند کرد تا این فقیر بیاد انگشتر رو از دست حضرت بیرون بیاره به عنوان در واقع صدقه این رو به فقیر دادن؟ کسی که در نماز اینقدر حضور قلب داشته که تیر از پاش میکشیدن متوجه نمیشده، چطور در اینجا متوجه فقیر شده؟ جواب اینه که این که تیر از پای کسی بکشن این مصداق یاد خدا نیست، غفلت از خداست. اگر کسی در نماز حواسش به این پرت بشه و امیرالمؤمنین که در نماز ممهز در یاد خدا و بندگی خداست، حواسشون پرت نشد، بله تیر از پاشون کشیدن. اما زکات دادن یک امر دینی و مصداق ذکر خداست. در موارد متعددی در قرآن کریم پرداخت زکات در کنار اقامه صلات قرار گرفته. بنابراین ولی خدا و قرآن ناطق در عمل واحد دو عبادت رو انجام داده و کاری قرآنی کرده و هیچ مخالفتی با یاد خدا و حضور قلب نداره. نکته دیگه‌ای که بعضیا گفتن اینه که از کجا میگید این آیه فقط اختصاص به امیرالمؤمنین علیه السلام داره؟ خب اگه امروز هم ما بیایم در رکوع صدقه بدیم، بر اساس همین آیه میشیم ولی مؤمنین و سرپرست اهل ایمان و اهل ایمان باید ولایت ما رو بپذیرن، به این معنا که به همه دستورات ما باید گوش بدن. جواب اینه که از اونجایی که در عصر نزول قرآن همه اونهایی که مخاطب قرآن بودن از این اختصاص فهمیدن و اینکه این قاعده عام نیست، مربوط به یک نفر فقط، میبینیم که اون کسانی که بعداً ادعای خلافت پیامبر اعظم رو داشتن هیچ کدوم چون این کاری رو نکردن تا به این واسطه ولایت خودشون رو بر مردم ثابت کنن، چون کسی ازشون نمیپذیرفت. معلوم میشه در عصر نزول قرآن برای همه روشن و واضح بوده کاملا که این آیه اختصاص به یک نفر داره، اونم امیرالمؤمنینه و یک قاعده عام قابل تسری نیست.
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
دوستان گرامی، از اینکه در این لحظات همراه برنامه زندگی با قرآن بودید از شما سپاسگزارم. از همتون التماس دعای خیر دارم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتون باشه.
می‌رسد به گوش جان یا
شور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معجزه؟
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی،
شکافته شدن رود نیل.
این معجزه شق القمر پیامبر.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن دیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، افتخار داریم با یکی دیگر از برنامه‌های برهان در خدمت شما دوستان باشیم. تو این برنامه همونطور که مستحضرین به بررسی معجزات پیامبران الهی می‌پردازیم. همین ابتدای برنامه رو معطر کنیم به عطر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل
دوستان. امروز هم با معجزات حضرت سلیمان علیه السلام آشنا میشیم. یکی از معجزات این حضرت تسخیر جن و شیاطینه. دعوت میکنم به بخش اول از صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری در این خصوص توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما، خسته نباشید. انشالله مثل همیشه برنامه خودتون رو تحت عنوان برهان همراهی می فرمایید. در بررسی معجزات حضرت سلیمان به سومین بخش از اون می رسیم که عبارت است از تسخیر جن و شیاطین. از جمله موهبت های الهی برای سلیمان نبی تسخیر جن، یعنی سلیمان با اذن و اراده خداوند تونست از نیروی عظیم و ناشناخته این موجود نامرئی رو برای انجام کارهاش و پیشبرد امورش استفاده کنه. هرچند به طور دقیق ما اطلاعات چندانی از جنی ها نداریم، اما از قرآن و روایات استفاده میشه که اینها دارای عقلند، قدرت دارند، فهم و درک ویژه‌ای دارند و لذا مثل انسان ها مکلف به انجام واجبات و پرهیز از محرماتند و آنان کافر و مسلمان هم دارند. در هر حال قرآن کریم می‌فرماد که برخی از سپاهیان سلیمان رو جنی‌ها تشکیل می‌دادن، چون که انسان‌ها و پرندگان هم جزء سپاهیان او به حساب میان. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطير فهم یوزعون، نمل آیه 17. برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع‌آوری شدند و برای رژه دست دسته گردیدند. و در آیات دیگه این گونه آمده که حالا به یک آیهش توجه میکنیم، انبیا 82.
و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون عملا دون ذلك و کنا لهم حافظین.
و برخی از شیاطین بودن که برای او غواصی میکردن و کارهای غیر از آن را انجام میدادن و ما مراقب حال آنان بودیم. و در سوره سبع آیه 14 میفرماید سلیمان هر چه را میخواست از معبدها و تمثالها و ظرفهای بزرگ غذا همچون حوضهای بزرگ و دیگهای ثابت غذا برای او تهیه میکردند. مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان در ذیل همین آیه توضیحاتی داده که نقل آن خالی از لطف نمیتونه باشه. حضرت سلیمان جنی ها و شیاطین رو جمع آوری کرد و کارها رو به نیون رو تقسیم کرد. برخی رو مأموریت داد تا از معادن سنگ های مرمر با رنگ های مختلف رو استخراج کنند و برای ساخت بناها در اختیار بناها قرار بدن. بعضی از شیاطین رو فرمود تا طلا و جواهرات و یاقوت‌ها رو استخراج بکنند و حاضر بکنند. به بعضی مأموریت داد مشک و انبر بیارن. عده‌ای هم به دریاها فرو برن لؤلؤ و مرجان و یاقوت و مروارید و امثال اینا بیارن و همگی در ساخت شهر بیت المقدس که به اون بیت المقدس هم میگن و مسجد آن شریک باشن. و همین کار را هم کردن، هم شهر را بنا کردن هم مسجد را بنا کردن. همچنین از جنی ها برای ساخت مکانهای جهت نگهداری آب، چون سپاهیان خیلی زیاد داشته آب هم احتیاج داشتن، یه چیزایی مثل حوضای بسیار بزرگی رو درست کرده بودن، ظرفهایی که مثل حوضای بزرگ ازش به عنوان مکان آب استفاده کردن یا ذخیره و انبار آب استفاده میکردن. این ظرف‌های بزرگ آب و غذای جنی‌ها و شیطان‌ها درش تأمین می‌شده. قرآن کریم می‌فرماید که اونها در ساخت بناهای عبادی، محاریب، محراب‌ها، خب درش عبادت می‌کنند و ایجاد صورت‌های یا مجسمه‌های تماثیل نقش داشتن، که البته امام صادق علیه السلام می‌فرماید نه اینکه اینا مجسمه بسازن از آدم یا چیزایی که روح داره، نه خیر، مثلا مثل گل و گیاه و درخت و امثال اینا که اشکالی نداشته اینا صورتاشونو بسازن. در این حال به قدرت الهی جناب سلیمان نبی برخی از شیاطین رو که به دیگران آسیب میرساندن رو اینا در غل و زنجیر نگه داشت که دیگران رو آسیب نرسونن. یعنی تسخیر جن و شیاطین یکی دیگه از مواهب الهی است که جناب سلیمان نبی از آن برخوردار هست. خب روشنه که در اختیار داشتن جنی ها و شیاطین و استفاده مثبت از اونها و دفع شر شیاطین یا زنجیر کردن اونها، اینا از کارهای معمولی نیست. ما همچنان تکرار میکنیم چون اعجاز بحث ماست، برهان بحث ماست، ما هم بگیم اینا کار معمولی نیست، خارق العاده است. بهترین دلیل و برهان بر ادعای نبوت او هم میتونه باشه، چون چیزی جز اعجاز نیست.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
همراهان گرامی، همچنان افتخار همراهیتون رو داریم از رادیو معارف با برنامه برهان. امام صادق علیه السلام درباره معجزه می‌فرمایند معجزه نشانه‌ای برای خداست که آن را به کسی جز پیامبران و رسولان و حجتهایش عطا نمی کند و هدف از آن این است که به وسیله معجزه راستگویی راستگو از دروغگویی دروغگو شناخته شود. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین آقای دهشیری رو در خصوص معجزات حضرت سلیمان علیه السلام بشنوید.
مورد بعدی، ذوب مس بدون ابزار و ادوات. در سوره سبع آیه 13 آمده و اصلنا له عین القطر و معدن مس را برای او ذوب و روان کردیم. این که این ماده سفت و انعطاف ناپذیر مس نرم و همانند آب روان بشه بدون اینکه در کره داغ آتش گداخته بشه، اینم همون اعجازی است که مورد بحث ماست که برای اون حضرت شکل گرفته. او میخواد هر کاری رو انجام بده، کار معماری، محکم کاری، پیسازی، امثال اینا. خب باید به راحتی دسترسی داشته باشه به امکانات. امکاناتش رو خدا براش فراهم کرده، از جمله ذوب مس و روان کردن آن بدون ابزار و ادوات معمولی. مورد بعدی، احضار تخت بلقیس در یک چشم برهم زدن. دقت کنید لطفا، جناب سلیمان در منطقه شامات بوده، فلسطین و بیت المقدس فعلی و همین جاها، مثلا همین جاها، و بلقیس در سرزمین سبع که همین یمن باشه اون نواحی حکومت میکرده. پیشتر گفتیم که حضرت سلیمان یه نامه‌ای رو نوشت به ملکه سبع، بلقیس یا بلقیس، او رو به اسلام دعوت کرد. تعجب نکنید لفظ اسلام به کار میبریم، بگید اسلام اون زمان کجا بود؟ اصلا ما یک دین بیشتر نداریم با نام اسلام. ان الدین عند الله الاسلام، از آدم تا خاتم همین یک دین بوده و ترویج میشده توسط انبیاء الهی، منتها کامل شده اش همونه که امروز ما در خدمتش هستیم. سلیمان بلقیس رو به اسلام دعوت کرد. این ملکه هم با مشورت با اطرافیان تصمیم گرفت که خدمت سلیمان برسه. قبل از این که بیاد به ملک سلیمان و در خدمتشون قرار بگیره، سلیمان از اطرافیانش میپرسه و میخواد که هنرنمایی افراد رو به تماشا بگذارن. چه کسی میتونه تخت بلقیس رو در مدت زمان کوتاهی پیش از این که بیاد اینجا حاضر بکنه؟ قال افریت من الجن، یکی از جنیا پاشد گفت آقا من این رو انجام میدم. در چه مدت؟ خیلی مدت کوتاهی. به همین اندازه قبل از اینکه تو از جایی که نشستی بلند شی، من تخت رو حاضر کردم. خب خیلی زمان کوتاهیه، شما رو صندلی نشسته باشی، یا الله بلند شی بیستی، چقدر زمان میبره؟ همین اندازه من زمان بمدید تخت رو حاضر کردم. یکی دیگه گفت، یه نفری که اونجا بود گفت که من ای رو میارم اما در مدت زمان کوتاه‌تری. چه وقت؟ قبلا یرتد الیک طرفک، پیش از این که چشم تو ببندی و باز کنی. این دیگه چقدر توانمندی داره و چقدر قدرت داره که میتونه در این مدت زمان کوتاهی او رو احضار بکنه. خب همین امر انجام شد. سلیمان چشم باز کردید که بعد تخت بلقیس حاضره. از صدها فرسخ را تختو حاضر کردن، نه عکسش نه فیلمش، خود تخت. عنایت کنید، خود تخت حاضره. مدتها بلقیس با یاران نزدیکش در راه تا برسه به سرزمین سلیمان. وقتی رسیدن به ملک سلیمان و وارد بر سلیمان شدن، به او گفته شد که احاکزا عرشک، نگاه کن این تخت، تخت مثل شماست یا تخت شماست، این چنینه. یه نگاهی کرد، خیره شد، گفت قالت که انهو هو و، گفت گویا خودشه. اما چجوری در این مدت کوتاه این همه را اینا تو راه بودن، چجوری تخت او زودتر رسید باشه وسیلهی؟ سبحان الله، ملک سبع شدیداً تحت تأثیر قدرت معنوی و عظمت سلیمان قرار میگیره و همونجا اعلان اسلام میکنه و تسلیم اون میشه. حالا صحبت در اینه که اون شخص کی بود و چگونه او رو انجام داد. روایات میگه که او آصف ابن برخیا بود، چون اسم چنین شخصی توی قرآن نیامده. وصی سلیمان که قرآن از این اتفاق این گونه یاد میکنه، بشنویم آیه رو. نمل آیه 40.
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
کسی که نزد او دانشی از کتاب الهی بود گفت من آن را پیش از آن که چشم خودت را برهم بزنی برایت می آورم. خب این کیه؟ آصف ابن برخیا. چه کار است؟ چه هنری داره؟ اندهو علم من الکتاب، یک دانش از دانش گستردهی که در کتاب الهی هست، در علم الهی هست برخورداره، اینو حاضر کرد. البته گفته میشه که این اعجاز برای سلیمان نبی است که میخواد جانشین خودش رو معرفی بکنه. او هم تحت تأثیر عنایات الهی است. با توجه به قدرت و عظمت روحی که خدا به سلیمان داده، او هم افاضه کرده به جناب آصف ابن برخیا و او در یک چشم برهم زدن تخت بلقیس را آورده. اینم از دیگر اعجازه است. یه نکته و عرضمون رو پایان برسانیم. اینجا رو داشته باشید. قرآن می‌فرماید کسی که علمی از کتاب را داشت، این هنر را از خودش به تماشا گذاشت. در آخرین آیه سوره رعد آمده پیغمبر نگران نباش از این که دیگران نسبت تو بگن که مثلا تو پیغمبر نیستی. همین مقدار کافیه که یک، خدا شهادت میده تو پیغمبری. دو، کسی که اندهو علم الکتاب، کسی که علم کتاب در نزد او شهادت میده، که روایات میگه کسی که کل دانش کتاب در نزد اوست امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. در روایت میفرماد که اون آقایی که علمی از کتاب را داشت، یک دانش را داشت، اون وصی سلیمان بود. اما کسی که علم الکتاب در نزدشه، دانش کل کتاب را داره، اون وصی رسول خدا امیرالمومنین علیه ما صلوات الله و سلامه خواهد بود. امیدواریم با توجه به این اعجازهایی که نقل شد، ارادت ما نسبت به این بزرگواران معصومین علیهم السلام انشاءالله افزون بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
همراهان برنامه برهان، به پایان 31مین جلسه از برهان رسیدیم و ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. در برنامه امروز با 3 مورد از معجزات حضرت سلیمان علیه السلام آشنا شدیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. تا برنامه بعدی، حق یار و نگهدارتون و التماس دعا.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چرا ها کردی؟ ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس خست هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم، ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. آن شم که می سوزد خویم ز چه می گرید زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کرد